خاله جون، باور کنین از قبل درباره موضوع فکر کرده بود.
ولی دیروز که یه حرف دیگه میزد.
تعزیه حضرت عباس روش خیلی اثر گذاشته.
منم وقتی تعزیه رو میشنیدم به همین فکر میکردم، وفاداری حضرت عباس به برادرشون امام حسین.
خاله جانم، شما باید خیلی قوی باشین، به امینم قوت قلب بدین.
یعنی میشه پیداش کنم؟
توکل به خدا، اگه خدا بخواد حتما میشه.
تا کی باید اینجا بمونم؟
سرومتون که تموم شد میریم.
ممنون شیرین جان.
برای چی؟
خدا خیلی دوستم داشته که تو این روزای سخت یه دختری مثل تو رو سر راهم قرار داده.
قربونتون برم من خاله جانم.
عزیزتونم.
همراهان محترم، ضمن تشکر از شما که همراه و همدل این شبکه رادیویی هستید، دوستان عزیز، در این لحظه تقدیم شما میکنیم یادنامه رادیو رو در 53 دقیقه پیش رو.
عالم از ما نقد پرداز است و خاموشیم ما، مردم از ما هوشیارانند و مدهوشیم ما. هیچ کس ما را نمی آرد به خاطر، ای عجب، یاد عالم می کنیم اما فراموشیم ما.
یادنامه رادیو.
به نام خدا، سلام، من فریبرز گلبن هستم. صدای ما رو از رادیو نمایش برنامه یادنامه رادیو میشنوید. من به اتفاق دوست و همکار عزیزم آقای دکتر علی رجب‌لو در خدمتتون هستیم و مهمان گرانقدر امروز برنامه‌مون. سلام آقای رجب.
سلام استاد خودم جناب آقای گلبن عزیز، عرض ادب و احترام به جناب آقای نیکایی، همچنین شنوندگان خوب برنامه یادنامه رادیو. من قبل از اینکه شما مهمان عزیزمون رو معرفی بکنید، یه نکته رو بگم بعد شما معرفی کنید.
خواهشمون در خدمت
هست. عرض کنم خدمت شنوندگان خوبمون که هر رسانه‌ای وقتی تاریخ شفاهیش گفته میشه بخش‌های مختلفی داره. یکی از این بخش‌ها ارتباطاته.
بله.
معمولا در علم ارتباطات گفته میشه که ارتباطات هر نهادی به معنای قیافه و تصویر و چهره اون نهاده.
دقیقاً.
پس بنابراین افرادی که در درون بخش ارتباطات یک نهاد کار میکنن،
بله،
چهره بیرونی اون نهادن.
دقیقاً.
در رادیو با توجه اینکه یک رسانه شنیداری است، طبیعتاً بخش ارتباطاتش جایگاه ویژه و خاصی داره. یعنی میشه گفت که علاوه بر این که چهره رسانه در بخش ارتباطاتشه، اون نمادهای درونی خود رسانه هم از طریق این مرکز ارتباطات در داخل و بیرون تجلی پیدا میکنه. ما امروز یک میهمان گرانقدری داریم که از بخش ارتباطات رسانه رادیو هستن.
بله، امروز من خیلی خوشحالم که یکی از دوستای خیلی خوب قدیمی و آگاه به کار، ما فکر میکنیم که خیلی ساده است ارتباطات، بله بفرمایین شما بعد بگن، نه این کار خیلی تخصصیه، مثل بقیه کارهایی که در رادیو انجام میشه، مثل گویندگی،
بله،
مثل گزارشگری، اینا ساده نیست اونطور که ظاهر به نظر ساده میاد، ولی ساده نیست. و ارتباطات یکی از اون نقاط حساس رادیو هست. آقای مصطفی طالبیان سلام.
سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبم، آقای دکتر رجب‌لو،
ممنون،
فریبرز گلبن، شنوندگان عزیزی که شاید پای تلفن صدای ما رو شنیده باشن ولی کمتر به این صورت با ما در ارتباط بوده باشن، و خوشحالم از این که امروز خدمتتون هستم.
مصطفی جان اول بگو اینا متولد چه سالی هستی؟
1340.
1340 ماشاءالله. بعد از کی اومدی رادیو؟ چرا اومدی رادیو اصلا؟
من دوران کودکیم رو با رادیو گذروندم،
مثل همه ماها،
و خیلی خیلی شدید. بعدها که به سن نوجوانی رسیدم، قصه شب رو بسیار بسیار علاقمند بودم بهش، و این داستان ها به صورت روایی، هرچند تلویزیون هم بود،
بله،
نمایش هم بود، فیلم های سینمایی هم بود، اما کارهای نمایشی رادیو برام همیشه جذابیت خاص خودشو داشت. اون آرمی که داشت،
بله،
انقدر برای من جذبه داشت که حاضر نبودم هیچ کار دیگه ای رو تو اون نیم ساعته انجام بدم. این علاقمندی همینجور ادامه پیدا کرد تا زمانی که به خدمت سربازی رفتم.
چه سالی؟
همون سال 58، 59 و 60. حتی تو خدمت سربازی، نمیدونم، حالا حتما شما که خاطرتون هست، یک نوع فیشایی بود،
بله،
که یک گوشی داشت، میچسبوندن به این چیزهایی که حلبی بود یا آهنی بود یا سیم‌هایی که
آره،
بله، جایی که سیم، بله، داشت رو هوا بود،
بله،
و این امواج رو دریافت میکرد، ما میشنیدیم،
رادیو گوشی بشه،
رادیو گوشی،
بله.
من سیم این رو انقدر بلند گرفته بودم که یه وقتی تا 5 متر میشد، هرچند کیفیت صدا رو کاهش داده بود، ولی بابت علاقهی که داشتم همه برنامه‌هایی رو که تو زمان استراحتم بود گوش میکردم، و این علاقمندی همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه احساس کردم یه راهی برای من باز شده برای اینکه بتونم این ارتباط رو قوی ترش کنم.
بعد
از سربازی یکی از دوستان عنوان کردن که آزمونی هست و قرار هست یه همچین چیزی انجام بشه. سال 60 من وارد شدم، از طریق یکی از دوستان معرفی شدم به یکی از بخش‌های به اصطلاح صدا و سیما تحت عنوان مرکز تحقیقات که تازه داشت راه اندازی می‌شد.
بله.
ببخشید آقای طالبی، قبل از اینکه بیای رادیو تماس گرفته بودی با رادیو؟ تلفن زده بودی؟
نه، هیچ وقت ارتباط اینجوری نداشتم.
اینو خواستم بگم که
هیچ وقت ارتباط اینجوری نداشتم.
ارتباط نداشتی.
و از اونجا اینو شروع کردم و به عنوان پرسشگر.
بله.
آموزش‌های مقدماتی رو دیدیم تو این زمینه و بعد گاهی اوقات تحقیقات میدانی بود، گاهی اوقات به صورت خونه به خونه، گاهی اوقات محله‌ای.
بله.
پرسشگری تحقیقات برنامه‌ای بهش میگفتن.
بله.
تو میدون ونک،
میدون محسنی.
بله. بله. یکیش هم میدون ونک بود که آقای بشیری
اون
رئیسش بود، بهمن بشیری،
که ما رفته بودیم، آقای محسن مهاجرانی مدیر،
که بعدن شد رئیس رادیو و
بله،
مدیر سیما و
بله. بله. بعد حدود تقریبا 5-6 سالی رو اونجا مشغول کار بودیم، بعدها وارد خود رادیو میدون ارک شدیم که دقیقاً بخوام عنوان کنم رادیوی اصلی رو تقریباً همه اونجا رو میشناسن.
بله.
وارد شدن با محیط باعث شد که مهربونی رو یاد بگیرم، پذیرفتن افراد جدید تو جمع رو یاد بگیرم. خیلی صمیمانه با من برخورد شد و تقریبا توی همون هول و هوش عنوان کردن که آزمونی قرار هست انجام بشه به صورت استخدامی که 5000 خورده ای هم افراد از سر و سر ایران شرکت کردن و 135 یا 136 نفر رو انتخاب کردن
برای رادیو،
برای رادیو و تلویزیون. از 5000 خورده ای 135-6 نفر میخواستن و خوشحالم که این رو به اطلاعتون برسونم که جزو اون 135 نفر به حساب اومدیم و ولی متاسفانه هیچ وقت اون قضایای استخدام انجام نشد و چند سالی گذشت و به همین شکل ادامه پیدا کرد. کسانی که این قول رو داده بودن و قرار بود که این اتفاق بیفته عوض شدن. تعداد دیگری از عزیزان ما در مدیریت رده بالای سازمان اومدن و اصلا اون قضایا و اون قصه به فراموشی سپرده شد.
این برای شما بود یا برای کل اون
135-6 نفر اتفاق بره. افتاد. اولین کاری رو که داخل رادیو شروع کردم تحت عنوان اطلاعات برنامه‌ریزی بود که مستقیما زیر نظر خود آقای محسن مهاجرانی بود و بعدها آقای مسعود صادقی مسئولیت اون بخش رو پذیرفتن. تا چند سالی هم با این عزیزان بودم تا سال 68 فکر میکنم اواخر سال 67 بود که صحبت شد قرار شد که من جام رو تغییر بدم چون خیلی احساس میکردم اونجا مثمر ثمر نیستم و از همونجا که شروع کردم حالا آقای پور محمدی رو که به عنوان مدیر گروه اجتماعی اونجا بودن باشون آشنا شدم و سایر عزیزانی که دیگه بزرگای رادیو بودن که به اصطلاح اون مواردی رو که ما از رادیو اطلاعاتی نداشتیم رو به ما انتقال میدادن.
برای اینکه دقیق شنوندگان ما متوجه شده باشن، آقای طالبیان سال 60 از طریق مرکز تحقیقات برنامه فعالیت میکرده.
بله.
چند سالی پس اونجا بود.
بله. از سال 67 به بعد من دیگه اومدم داخل رادیو ارک
15 خورداد. بله.
که اولین کارم که عرض کردم با گروه اطلاعات برنامه‌ریزی شروع کردم، تقریبا یه 2 سالی طول کشید. بعد از اون انتقال پیدا کردم به بخش هماهنگی تولید رادیو که اون زمان مدیریتش رو آقای مجتبی کدخدازاده به عهده داشتن.
بله.
یادش بخیر آقای ناصر مصطفی که آخرین عنوانشون مدیریت تولید رادیو تهران بود، در کنار ایشون بودم و با آدم های بسیار بسیار خوب و کارکشته آشنا شدم.
آقای کدخدازاده یکی از بهترین مدیران رادیو بود در دوره که هماهنگی رو اداره میکرد. پس شما تو هماهنگی کار میکردید.
آقای طالبی شما از بچگی به قصه شب و نوجوانی و با قصه شب و رادیو بزرگ شدید. وقتی آمدی رادیو این آدم ها رو که صداشون رو میشنیدی بعد از نزدیک دیدی چه احساسی داشتی که اینا همونایی هن که من عمرمو با اینا گذروندم، شبامو هر شب ساعت 10 شب با صدای اینا گذروندم؟
آقای گلبون معمولا آدم ها نسبت به جایی که حالت غریبگی دارن خیلی میترسن.
بله.
من این ترس رو حتی اگر بهتون بگم بدنم میلرزید که با این افراد میخواستم روبروشم، شاید باورتون نشه. یعنی خانم مهین دیهیم رو وقتی من میدیدم خیلی میترسیدم که یه وقت خدای نکرده حرفی از دهنم خارج نشه باعث ناراحتیشون بشه.
بله.
یا مثلا آقای محمد مهاجر رو. بله. یا آقای محمود مختاری رو.
بله.
و سایر عزیزانی که واقعا استخون خورد کرده های رادیو بودن. احساسم این بود که کسی که دارای مجموعه اطلاعات خیلی قوی در رابطه با رادیو هست.
بله.
گفتن هر حرفی جایز نیست. اینقدر برای من بزرگ بودن این آدم ها که من هرگز حتی فکرشون نمی کردم که یک روزی با این افراد روبرو بشم و برام جذابیت خیلی خاصی داشت از اینکه طی این سالها کنار این افراد بودم و کماکان کنار برخی از این عزیزان همچنان هستیم. واقعا خوشحالم، واقعا به خودم میبالم اینکه افرادی رو دیدم که استادای من بودن و از هر کدومشون اگر قرار به این باشه که از هر کدام از عزیزان یک جمله یاد گرفته باشن، الان اگر به عنوان سابقه بخوایم به حساب بیاریم، باید من نزدیک به 130 یا 140 سال سابقه رو پشت سرم داشته باشم.
خب
آقای طالبیان، یه فرصتی میگیریم، باز من خیلی با شما کار
دارم.
برتر از اندیشه، فراتر از معانی، در وهم نگنجی و در اوصاف نمانی، تو سیرت مشوقی و من صورت عاشق، مشتاق تو هم با همه سوخت جانی. چشم ندیدن تو، روح بهارانی و من باغ خزانی، چون پنجره در حسرت دیدار تو ماندم، تا آتش جان سوز مرا کی بنشانی، آتش جان سوز مرا کی بنشانی. خورشید توی، چشمه امید توی، تو ما را تو مگر تا سر کویت برسانی، چون پنجره در حسرت دیدار تو مانده، تا آتش جان سوز مرا کی بنشانی، تا آتش جان سوز مرا کی بنشانی. ای برتر از اندیشه، فراتر از معانی، در وهم نگنجی و در اوصاف نمانی، تو سیرت مشوقی و من صورت عاشق، مشتاق تو هم با همه سوخت جانی، مشتاق تو هم با همه سوخت جانی.
یادنامه رادیو www.radionamagesh.ir.
شنوندگان عزیز، شما برنامه یادنامه رادیو رو میشنوید. آقای طالبیان، چطور شد رفتی دنبال کار ارتباطات و به همونجا موندی؟
سال 62، بین 62 و 63 بود، به صورت اتفاقی.
بله.
عنوان کردن که برای برنامه خانواده یک نفر رو به عنوان ارتباطات میخوان. خدا رحمت کنه، مرحوم کیان.
بله، خدا بیاره.
فریورز کیان،
خدا رحمتش.
و خانم احمدپور گوینده های این برنامه بودن.
بله.
و خانم قانه هم سردبیر این برنامه. اون موقع خانم سکینه احمدی هم مدیر گروه
خانواده
بودن. بله.
فقط تنها چیزی رو که یادم هست به هم گفتن که ارتباطات یعنی این و این رو به این شکل باید انجام بدی.
قبل از شما کی این کارو میکرد؟ یعنی توی برنامه ها ارتباطات کیا بودن؟
آقای فتح‌الله رضایی بود.
بله.
و آقای زارعی بود.
بله.
و یک خانومی هم بودن به اسم ابو طالبی.
بله.
درسته.
که یکی از این دوستان نیامده بودن و من جایگزینیشون شدم. یه اتاقکی بود تقریبا 2 متر در 2 متر و نیم.
بله.
دو تا دستگاه بود با هدفون و دهنی که روی خود هدفون کار گذاشته بودن و با اون ما صحبت میکردیم. خب طبیعتاً آموزش اونچنانی ندیده بودم، تنها چیزی که میدونستم باید ضبط کنم و این رو در اختیار دوستان دیگرمون قرار بدیم تا کار ادیت رو انجام بدن.
یعنی خودت ادیت کوچولویی بود.
بله. بله. خودت ادیت نمی‌کردی؟
نه خیر. تا اون موقع نه.
تا اون موقع نه.
بعد پنجمی یا ششمین تلفنی رو که ضبط کردم، آقای رضایی فرمودن که من فرصت نمی‌کنم برم. میشه اینو برسونی به اتاق هماهنگی؟ که اتاق هماهنگی تقریبا حدود 30-35 متر دورتر بود.
بله.
که باید میرسونیم اونجا ادیت میشد و میرفت برای اتاق فرمان که بخواد پخش بشه. وقتی رفتم اونجا دیدم یک نفر نشسته و داره این کار ادیت رو انجام میده و اصلا برای من یک دنیای دیگه ای باز شد و نمیدونم مثلا چطور شد.
این تیغ و چسب و
آره این یه دریچه دیگه‌ای برام گشوده شد، یه جای دیگه‌ای برام باز شد. احساس کردم که اون دنیایی که من بهش فکر می‌کردم خیلی کوچولوئه.
بله.
اینجا خیلی بزرگتره. یعنی اونجا ما هر چیزی که می‌خواستیم می‌گفتیم، نه حالا هر چیزی،
بله،
لزوماً، ولی هر حرفی که می‌زدیم ممکن بود طرف رو بخوایم راهنمایی کنیم، بابا موضوع ما مثلا اینه، می‌تونید راجع به این موضوع صحبت کنیم. ولی اینا همه خارج می‌شد از توی گفتگوها و اون چیزی که به عنوان اصل بود، حالا سوال بود، توضیح بود، حالا هر موردی که مد نظر بود، اون جدا میشد و میرفت پخش میشد. بعد یه رادیوی کوچیک هم داشتیم همونجا، یه وقتایی فرصت میکردیم همین مواردی که خودمون ضبط کرده بودیم اونجا
میشنیدیم.
اونجا بود که فهمیدم که دنیای ارتباطات مجموعه ای از گفته ها و شنیده ها بین افراد هست که باید صحافی بشه.
بله.
به وسیله ابزارهای خاص خودش،
مثل کتابی که ما میخونیم، مثل روزنامه‌ای که میخونیم، هر کدوم اینا دارای یک سری ابزارهایی است برای دیدن و خواندن و شنیده شدن.
بعد ادیت رو که یاد گرفتی؟
ادیت رو با دیدن اول.
بله.
یعنی عشقی که برای من به وجود اومد تو این زمینه با دیدن یاد گرفتم.
بله.
بعد یک روزی از یکی از دوستان تهیه کننده درخواست یک عدد تیغ و چسب کردم.
چسب اسپلایسر بردن.
ایشون یه نگاهی به من کرد و ضمن این که من یه وحشت عجیبی بهم افتاد، یه نگاه به این شکل بود که مثلا خب تو کی هستی که میخوای این کار انجام بدی؟ این تیغ چسب رو برای چی میخوای؟ بهشون توضیح دادم، گفتم من این کار رو دیدم، علاقمند شدم و دلم میخواد که یاد بگیرم، حالا اگر ممکنه یه تیغ و یه چسب بهم بدین. آقای گلبن تیغی رو به من داد که ماست رو نمیبرید.
بله.
بعد پرسیدم از این دوستان که چجور میشه با این کار کرد، من هر کاری میکنم این نوارا کش میاد و اصلا تا یه
ادیتال هم داشتی اون موقع.
بله.
ادیتال
هم بود که 3 تاش یار روش بود.
بله
بله.
2 تاش اوریب بود، یه دنش تقریبا صاف بود و هر کدوم اینا،
بله، حساب کتاب داشت برای خودش،
کارای خاص خودش رو انجام میداد، کارایی خاص خودش رو داشت.
درسته.
و بعد دیدم نمیشه اینجوری، اومدم پرسیدم چجور میشه این تیغ رو تیزش کرد و به هم یاد دادن از پشت نلبکی استفاده کن، از روی سنگ هایی که روی به اصطلاح پله‌ها هست از همون بغلش میتونی استفاده کنی که صاف نیست.
بله.
اینو باید بکشی روی اون که این زنگارش از بین بره و حالت تیزی پیدا کنه. و آروم آروم یاد گرفتیم که چه کارهایی رو باید انجام داد. بعدها که خواستم به صورت حرفه این کار رو انجام بدم، رفتم پیش آقای مهدی صدیفی.
بله.
در حقیقت اولین استاد من تو این کار ایشون
صدیفی بود
و بعد ایشون فرمودن که من خیلی کارا میتونم بهت یاد بدم، اما سعی کن از متخصص هر کاری همون کار رو یاد بگیری.
بله.
که من ادیت برنامه ها رو، شناخت موسیقی رو و اولین کاری رو که به صورت رسمی ادیت کردم و اسمم پشت نوار، نوارهای ریلی که بود، بله، به صورت 600 فوت،
بله،
و که توی رادیو معمول هست، من اصلا هست به اف،
بله، بله، نواره اف
رو اون کار کردم تحت عنوان شب بخیر کوچولو.
به عنوان ادیتور بودی یا
نه؟ برای اولین
در
بار
اون کار
بعد از گذشت 6 ماه که داشتم این آموزش ها رو میدیدم، یعنی کار گزارش رو آموزش دیده بودم، تلفن ها رو چطور پاک سازی کنیم،
بله،
که آماده بشه اون چیزی که میباید پخش بشه،
بله،
آماده بشه. و دیگه آرام آرام یاد گرفته بودم که چطور مثلا یک واو ممکنه اضافه گفته شده باشه و این واو باید در بیاد،
بله،
خارج بشه. و همه اینها رو اول از همه مرهون استاد مهدی صدیفی است. اینجا هم لازم هست من یادی بکنم از سرکار خانم کارمن،
بله،
که اگر عمرشون به دنیا هست انشالله که زنده باشن و سلامت، و میتونم به جرئت بگم یکی از اولین ادیتورهایی بودن که،
بله،
من با ایشون آشنا شدم،
بله،
که برنامه کودک رو ایشون کار میکردن همراه با سرکار خانم وکیلی،
بله،
و بعد عاشقانه این کار رو ادامه دادم، طوری که آقای گلبن باورتون نمیشه من 5 ساعت کلن فرصت داشتم که بتونم استراحت کنم و اولا به خونم برسم، بتونم غذای شامم رو مصرف کنم و بعد استراحت کنم، دوباره صبح بیام سر کار. مجموع همین این زمان استراحتم 5 ساعت بود،
بله،
از همون دورانی که شروع کردم این کار رو. و 6 ماه تمام این تمرین، ممارست
و علاقه، کاری. علاقه، علاقه از همه مهمه،
علاقه، بله،
اون چیزی بود که دائم تو گوشم خونده میشد،
بله،
و میگفتن که باید کار کنی و اگر کار نکنی این فراره و از بین میره. و هر روز سعی میکردم اطلاعاتم رو بروز کنم، روزنامه زیاد میخوندم، کتاب زیاد میخوندم،
بله،
هنوز هم همین مسئله هست،
بله،
با توجه به اینکه فرصت خیلی زیادی نیست ولی همون فرصت کم هم،
بله،
برام غنیمت هست برای خواندن روزنامه و کتاب، بالا بردن میزان اطلاعات، آشنایی با کلمات تازه و ترکیبهایی که امروزه میشه جایگزین کرد برای جمله‌ای بسیار طولانی که با یک کلمه یا یک کلمه ترکیبی دوتایی میتونه اون حرف یک جمله‌ای رو توی اون دو حرف دو جمله بزنه. در رابطه با ارتباطات، ما، یعنی خود من برای خودم به این شکل این رو معنی کردم، چند آیتم رو براش در نظر گرفتم. یک، کسی که تو ارتباطات قرار میگیره باید از صدای قابل شنیدنی برخوردار باشه.
درسته.
یعنی باید بدونه که صداش قابلیت پخش داره یا نه. دومین مورد اینی که مؤدب باشه، یعنی اگر احیانا طرف مقابل شما، حالا ممکنه
عصبانی باشه،
عصبانی باشه، ممکنه ناراحت باشه، ممکنه از یک چیزی برافروخته شده باشه، اصلا دلیلی نداره که من به عنوان ارتباطات با ایشون بخوام همون جوری برخورد کنم که ایشون داره برخورد. سومین مورد اینی که بدونه برای چه کاری پشت اون دستگاه تلفن نشسته. چهارمین مورد، بدونه کارش چی هست، موضوعی که داره صحبت میشه راجب چه چیزی هست. یعنی مجموعه همه از این موارد رو که عرض کردم خدمتون، میباید در یک شخصی که به عنوان ارتباط برقرار کننده ارتباط هست در نظر گرفته بشه.
بله.
به عبارتی بهتر، باید هم دیدگاه سردبیر و تهیه کننده برنامه رو مد نظر داشته باشه، هم گوشش به استدیو باشه که گوینده چه چیزی رو داره عنوان میکنه که بازتاب و بازخوردش در ارتباط شنوندگان با ایشون هست. مثلا،
بله،
اتفاق افتاده بارها و بارها، من مشاهده کردم که دوستان ما گوششون به استدیو نیست. مثلا گوینده در یک جایی صحبت میکنه، عنوان میکنه که مثلا فرض گیریم موضوع برنامه آب و هواست،
بله،
اعلام میکنه که بعضی از آقایون و خانوما از خط آبر پیاده به صورت مورب رد میشن. ممکنه ایشون نشنیده باشه، میدونه که موضوع آب هواست و چون اون قسمت رو نشنیده، اگر شنوندهی زنگ بزنه بگه من با این حرف شما مخالفم که منوام میکنید به صورت مورب رد میشن، این اصلا از داستان برنامه خارج میشه. یعنی نمیدونه راجع به چه چیز